سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قاعده ملازمه بود، ملازمه ی حکم عقل و شرع. فرمایشات مرحوم اصفهانی رو عرض کردیم، فرمایشات مرحوم صدر رو مطرح کردیم. عرض کردیم مرحوم اصفهانی در ارتباط با دو حوزه سخن گفتن، یه حوزه بحث محرکیت و دعویت بود، یه حوزه هم بحث استحقاق و عقوبت و مجازات بود. فرمایش رضای صدر در ارتباط با حوزه دعویت مطرح کردیم و گفتیم که ایشون می‌فرمان در حوزه دعویت ممکنه که جعل شارع در حقیقت دعویت بیشتری بیاره و از این جهت کار شارع لغو نیست. در همین حوزه دعویت مرحوم صدر مطلب دومی رو مطرح میکنه و اون مطلب دوم اینه که گاهی از اوقات بعضی از امور هستن که شارع به اندازه عقل و عقلا میخواد بر اونها تحفظ کنه. به قول ایشون درجه یا حافظیت شارع نسبت به این ملاکات به همان درجه ایست که در میان عقل و عقلا وجود داره. مثلا عقلا اهتمامشون به حفظ این ارزش یا این ملاک در درجه 60، شارع هم به همین اندازه میخواد این ملاک حفظ بشه. خب در اینجا باز ممکنه سوال مرحوم اصفهانی مطرح باشه که اگر درجه یا حافظیت شارع هم به اندازه درجه یا حافظیت عقل و عقلاست، خب عقل و عقلا که گفتن دیگه، شارع چرا بگه؟ ولی ایشون میفهمن متصور است که شارع نسبت به بعضی از ملاکات و امور درجه یا حافظیت او متفاوت با درجه یا حافظیت عقلا باشه. یعنی مثلا این غرض یا این ملاک یا این ارزش برای شارع بر اساس مقاصد او یه اهتمام بیشتری باشه از اون چیزی که در نزد عقلا وجود داره. خب در این صورت صرف وجود حکم عقل یا عقلا نمیتواند تأمین کننده و تضمین کننده اون مصلحت و ملاک و ارزشی باشه که شارع اهتمام به حفظش داره. از این رو جعل حکم شارع میشه چی؟ میشه معنادار. پس در مواردی که شارع اهتمام به حفاظت از ملاک یا ارزشی بیش از اهتمام عقل و عقلا داره، باز به حکم عقل جعل حکم شرعی معنادار است، چون جعل حکم شرعی سبب می شود که این ملاک و مصلحت در یک درجه بالاتری ازش محافظت بشه. این جواب دومی بود که به اون دعویت مرحوم اصفهانی داده شد، که به هر حال هر عاقلی ممکنه که یکی از احکام عقلایی در مجموعه اهداف و رسالت‌های او تأثیر خاصتری رو داشته باشه، از این جهت اهتمامش به حفظ اون ملاک و ارزش بیشتره. این اتفاق در مورد شارع هم ممکنه بیفته و به این جهت میتونه امر بکنه و کار او هم لغو نیست. این فرمایش دوم آیه صدره و فرمایش صحیحی است و از این جهت ما در حوزه دعویت میتونیم این رو درست. حالا در ارتباط با این نکته اخیر من این جمله رو از آیه صدر تکمیل کنم، بعد فرمان شما رو جواب میدم. خب شما ممکنه از آیه صدر بپرسید که این فرمایش شما امکان جعل حکم شرعی بر اساس اون چیزی که عقل درک میکنه رو ثابت کرد. چون ممکنه در بعضی از موارد درجه یا حافظیت شارع برای ملاک اقوا باشه، پس جعل حکم شرعی معنا داره، ولی قاعده ملازمه رو ثابت نمی کنه دیگه. قاعده ملازمه میخواست بگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع. شما گفتید چون بعضی از موارد ممکنه علی رغم حکم عقل، حکم شرع هم میتونه وجود داشته باشه، ولی این حرف شما اثبات کننده قاعده ملازمه نبود. روشن شد سؤالی که از کلام آقای صدره یا اشکالی که به کلام آقای صدره اینه که قاعده ملازمه درست نشد. ایشون میگن بله، ما فقط اثبات میکنیم که صرف وجود حکم عقلی سبب نمیشود که حکم شارع لغو باشد. یعنی اونی که ما گفتیم امکان این قضیه رو اثبات کرد، نه بیش از این. و در مقام اثبات هم ما باید به دلیل شرعی مراجعه کنیم و شدت اهتمام شارع برای حفاظت از مصلحت و ملاک رو باید از دلیل شرعی بفهمیم. ولی اینی که گفتیم قاعده ملازمه اثبات نمی‌کنه. حالا به این صراحت های صدر نمیگن، ولی تلویحاً این نکته رو مطرح میکنن که این چنین است. اما جواب سوال شما، بعضی از رفقا میگن این بحث ها آیا نتیجه ای هم در استنباط و فقاهت داره یا یه مبحث نظریه؟ یعنی ما بیایم رابطه حکم عقل و شرع رو شناسایی کنیم یا بیایم طبیعت احکام از مصالح و مفاسد رو شناسایی بکنیم، اینا نتیجه ای هم در استنباط فقهی ما داره یا نداره؟ جواب این سوال طولانی است، اما اختصارش اینه که بله نتیجه داره و فراوان هم نتیجه داره. یعنی ما این که قرار باشه قاعده ملازمه حکم عقل و شرع رو بپذیریم یا نپذیریم، ما نتایج فراوانی میتونیم بگیریم. نتایج فراوان اینه که فرض کنید شما بگید من ملازمه حکم عقل و شرع رو نمیپذیرم، یعنی قائلم که ملازمه وجود نداره. در یه موضوعی وقتی دلیل شرعی نیست علارغم این که حکم عقلی هم هست، شما ممکنه نسبت به حکم شرعی بگید چی؟ بگید رفع ملایانم، چون ملازمه حکم عقل و شرع رو که نپذیرفتید پس حکم شرعی وجود نداره. علارغم وجود حکم عقلی میتونید به رفع ما لایعلمون استناد بکنید. ولی کسی که ملازمه حکم عقل و شرع رو میپذیره چی میگه؟ که رفع ما لایعلمون نیستی، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اصلا موضوع ما لایعلم برداشته میشه. ما در موارد زیادی داریم که ممکنه دلیل شرعی خاص و روشنی وجود نداشته باشه. چون دلیل خاص و روشنی وجود نداره، اونی که قاعده ملازمه رو نمیپذیره میگه ابرو فعمالا یعنم، اونی که میپذیره میگه کل ما حکم بالعقل حکم بشن. این نکته که میگم ممکنه برای شما سوال برانگیزه، ولی اینو میگم که یه روزی با هم دیگه بحثشو بکنیم. و اون اینه که ما حتی در احکام فقهی اگر نقطه عزیمتمون عقل باشه یا دلیل لفظی و نقلی باشه، شاید مثلا مدل فقاهتمون هم تفاوت کنه. یعنی ما بگیم که بخشی از مباحث روشن و بدیهی رو شارع به فهم عقلمون واگذار کرده. مثلا فرض کنید اگر شما میگردید یه موضوعی رو پیدا کنید که خیلی هم روشنه به لحاظ عقلی، اما دلیل شرعی به خصوص برش ندارید. حالا مثال میزنم، ممکنه در شرعی پیدا کنید مثلا بی انصافی حرامه یا حرام نیست. بی انصافی، شما یه جنسی رو خریدید به 10 برابر قیمت میخواید بفروشید، مالکم میخوای نخر، بحث غبنه در معامله نیست، برو قیمت کن، یه جای دیگه پیدا نمیشه، فقط شما دارید، ما به 10 برابر قیمت میفروشیم. خب مشکلی داره، ما سر کسی رو کلا نگذاشتیم، برو قیمت کن، ولی آقا به هر دلیلی نمیتونه جای پیدا نمیشه و باید از ما بخره 10 برابر قیمت بفروشه. ما مالکیم دیگه، من مجبورم بفروشم جنس به شما؟ نه، شما هم که نیاز داری، پولش هم داری، تمکن مالیش هم داری، 10 برابر بخره. ممکنه شما دلیل شرعی پیدا نکنید که این حرمت داره، ولی ممکنه که عقل بگه که بی‌انصافی قویه. البته ما دلیل داریم که نهی النبی عن بیع المسترین، پیغمبر نهی کردن از این که افرادی که در استرارن باشون خرید فروش کردن، یعنی آدم بیچاره رو آدم گیر بیاره مثلا مالش رو از دستش خارج کنه یا پولش رو از دستش خارج کنه. ولی حالا فرض کنیم اگه دلیل شرعی نداشته باشیم، خب عقل میگه دیگه بی انصافی اونقدر روشنه که شما لازم نیست دلیل شرعی دنبالش بگردی. کل ما حکم و لاغ حکم به شر، یعنی شما اگه قرار باشه از عقل نقطه عزیمتتون در فهم درست و غلط و واجب و حلال و حرام باشه، که این آقا بی نظمی خوبه یا بده. الان بعضی هنوز این بحث رو دارن که ما کاری به مقررات نداریم. باشه، چراغ قرمز مثلا ورود ممنوعه، پارک مطلقا ممنوعه، آقا ترافیک میشه، راهبندون میشه، مگه واجب شرعیه؟ مگه حرام شرعیه؟ چرا؟ چون نقطه عزیمت عقل نیست. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل شما نمیگه که نظم و انضباط اجتماعی خوبه؟ نظم داشته باشیم، به هر حال یه مقررات دیگه، حداقلش اینه که نظم رو بین ما برقرار میکنه. خب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و یا یک کسی بگه نه چی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، وقتی که بهش بگن واجب نیست رعایت قانون یا حرام نیست تخلف از قانون، اون تخلف هم میکنه، تخلفی که منجر به بی‌نظمی میشه، بی‌انضباطی میشه. ما موارد زیادی در فقه داریم که مسائلی است که به روشنی نسبت به او یا دلیل نداریم یا دلیل معتبر نداریم، ولی مباحثی است که عقل ما میفهمه، میفهمی که وقتی که ما قرار باشه کل ما حکم به العقل حکم به شر رو جدا بکنیم، در خیلی از این مسائل ما میشیم بی‌قید. خب چون حرمت شرعی نداره، وجوب شرعی نداره، از این جهت به هر حال متفاوت میشه. بعد اون بحث فقه و اخلاق مطرح میشه. تو هم جلسه اصول بودی یا فقه بود؟ جلسه اصول بود. بله، خیلی جایگاه داره. من گفتم باید بحث مفصلی تو این قضیه بکنم. و این که نکنید دو تا رویکرد در فقاهت ما تأثیر گذاره، یکی این که مبدأ حرکت شما عقل باشه یا دلیل لفظی باشه، نکته دوم اینه که مبدأ حرکت فکریتون قرآن باشه یا روایت باشه. کسی مبدأ حرکت فکریش قرآن باشه و اون رو به عنوان اصل بدونه، یه جور دیگه میبینه. اونی که مبدأ حرکتش روایت باشه گاهی وقتا متفاوته. بسیار خوب. چی میفهمه؟ مشهور فقها در ارتباط با عقل نظری میگن که ما ملازمه رو قبول داریم ولی صغراشو نمیشناسیم، در مورد عقل نظری. و الا اگر مصلحت تامه رو عقل در کرد، ما اعتبار شرع و شریعت هم به عقل فهمیدیم دیگه، نمیشه ما عقل رو از اعتبار بندازیمش. ولی میگن صغرا براش نمیشناسیم. در ارتباط با عقل عملی یعنی حسن و قبح، میگن که نه، به هر حال درک حسن و قبح عقلی سبب میشه که حکم شرعی رو بگیم مستتبع. ولی حسن و قبح عقلی در دو عنوان کلی هن که ام القضایا یعنی حسن عدل و قبح ظلم است، که شارع هم گفته، یعنی دلیل نقلی هم داریم، پس تو این قضیه هم خیلی اتفاقی نمیفته. از این جهت از منظر مشهور اصولین و فقها قاعده ملازمه نتیجه‌ای در فقاهت ما نداره، چون اگه عقل عملی همین حسن عدل و قبح ظلم دیگه، عمدتا عدل و احسان و قبح ظلم، خب اون که به هر حال دلیل شرعی هم فراوان داریم درش، یعنی اینطوری نیست که ما حکم عقلی داشته باشیم که دلیل شرعی نداشته باشیم. پس چه ملازمه رو بپذیریم چه نپذیریم نسبت به اون که شارع هم خودش گفته. در ارتباط با عقل نظری هم که به همین شکل و شیوه ایست که عرض کردیم، پس نتیجه اینه که هیچ کدوم از اینها مطرح نیست. حالا من چون سوال به اینجا کشید، بعضی از رفقام سوال داشتن، عرض میکنم. نکنید ما روکرد ما مؤمنین اینطوری روکرد درستی هم هست، ولی میخوام بگم این قاعده ملازمه توسعه میده. مثلا ما بعضی از کارا رو میکنیم میگیم ثواب داره، درسته؟ این خیلی خوبه که انسان به خاطر ثواب یه کاری رو بکنه. من میخوام بگم این کار خیلی خوبه، نمیخوام نقد کنم. مهم اینه که مؤمن اونقدر به آخرت و وعده خداوند متعال ایمان داشته باشه و اونقدر معاد و قیامت و اتفاقات بعد از مرگ براش مهم باشه که به ثواب یه کاری رو بکنه. خیلی از کارهایی که ما میکنیم به ثواب انجام میدیم. خب اما ممکنه که بعضی از او حرفای خوبی هم که عقل بهش میرسه ثواب داشته باشه، هرچند یه دلیل شرعی خاصی برش نرسیده باشه. کل ما حکم به العقل حکم به شر، میتونه بگه آقا نظافت هم ثواب داره. میگم نظافت بریسیم، ما یه کاری میکنیم که ثواب داشته باشه. خب اگه بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، همونی که عقل حکم میکنه شارع هم حکم میکنه، خب او هم ثواب داره. یعنی ثواب فقط در اون موارد معدود و خاص نیست. فرض کنید که مثال دارم میزنم ها، یعنی شما هیچ دلیل شرعی از سوی شارع بر نظافت نداشتید. خب یه مؤمنی که به دنبال ثواب الهی است بدون قاعده ملازمه، میگه حالا نظافت چیز خوبی ولی ثواب که نداره. ما وقتمونو بر اون قضیه بگیریم، بریم وقتمونو برای یه چیزی بذاریم که ثواب داره. خب کل ما حکم به العقل حکم به شرع، میگه اینم ثواب داره. اگه شارع نگفته بود مسواک بزنی این مقدار به ثواب میدیم، خب عقل میگه مصلحت داره، بلکه مسئله ملزمه داره. ما میتونستیم به قاعده ملزمه بگیم آه مسواک زدن هم ثواب داره. یعنی من میخوام بگم این همش در حوزه واجب و حرام نیست، در حوزه مستحب و مکروه هم هست. پس چون دیدگاه متشرع نسبت به انجام و ترک گاهی از اوقات دیدگاه ثواب و عقابه است که آقا این ثواب داره این کار انجام بدیم یا نه، مستحب مکروهه، چون دیدگاهشون اینه دوست دارن بفهمن شارع هم چه دیدگاهی تو این قضیه داره. خب اینم میشه چی؟ میشه ثواب و عقاب، میشه مستحب و مکروه. قاعده کل ما حکم به العقل اگر ثابت بشه در مثل این موارد هم میشه مستحب میشه مکروه. گاهی وقتا این پزشکا به خاطر اینکه خلاصه اون لول کار خودشونو برای متدینین بالا ببرن، مثلا میگه که آقا این مسواک زدن مثل نماز صبح واجبه، میخوان لول کارشونو بالا ببرن. اونا هم دیگه به همین قاعده ملازمه نماز واجب. ولی به هر حال میخوام بگم یه توسعه ای در دایره حکم شرعی ایجاد میشه و ما موضوعاتی رو میتونیم داخل بکنیم در حوزه شریعت به همین دلیل. روایت مثل تمام روایاتی که عقل معتبر است، عقل رسول باطنی است. اونم کار خوبیه، ولی بهتره یعنی اینو بحث نکنیم یا اول اونو بحث کنیم؟ نکنید. اصلا قاعده ملازمه ما در علم اصول یه فصل خاص براش نداریم. قاعده ملازمه رو عموما زیر کلام اخباریین مطرح کردن. در بحث حجیت قطع وقتی که اخباریین میگن قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بی اعتباره، در ضمن کلمات اخباریین ادعای قاعده ملازمه رو مطرح کردن. من آدرسی که از بحوث خدمتتون عرض کردم بهش دقت کردید. ایشون هم تمرکزش در بحث قاعده ملازمه نفی کلمات اخباریینه و کلمات اخبارین رو به چهار بحث ایشون تقسیم میکنه که منظورشون چیه. یه بحثش اینه که ممکنه اینا قاعده ملازمه رو قبول ندارن، کمون که آخوندم گفت شاید حرف اخبارین در عدم حجیت قطع یعنی نفی قاعده ملازمه. به خاطر این قاعده ملازمه خودش به خودی خود بحث نمیشه، ولی چون در ذیل کلمات اخبارین مطرح میشه، ادله نقلی که اخبارین برای عدم اعتبار قطع حاصل از دلیل عقلی آوردن عموماً طرح میشه. یعنی اونا به چه روایاتی استناد کردن و آیا اون روایات دلالت بر این مطلب میکنه یا نمیکنه. پس عموم آقایون بحث قاعده ملازمه رو زید کلام اخبارین در عدم اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقل مطرح میکنن و برای خودش سرفصل تازه و جدیدی باز نمیکنن. یه دلیل و جهتش هم اینه که آقایون میفهمن خلاصه قاعده ملازمه نتیجه عملی و کاربردی برای ما نداره، چون عقل نظریش که اونطوری، عقل عملیش هم اینطوری، دیگه یه فصل مستقلی به قاعده ملازمه اختصاص نمیده. ولی چون نظر ما این بود که کاربرد داره داریم بحث میکنیم، ولی ما هم اگه مثل آقایون فکر میکردیم بحث نمیکنیم. حالا دیگه اجازه بدید، اجازه بدید آقا تون نرید منم خدمت سیار خیلی انشان. بله، حالا روایات مختلفی است، ما نمیدونم، قرارمون نبود ادله نقلی رو بررسی کنیم، ولی اگه دوست داشته باشید، چون ادله نقلی رو ما در ذیل همون کلمات اخبارین می‌خواستیم بررسی کنیم. البته کلام اخبارین ناظر به چیه دقیقاً معلوم نیست، محتملات مختلفی است، ولی خب یه احتمالش هم اینه که اینا قاعده ملازمه رو کلاً نفی می‌کنن، که بعضی میگن اگه قاعده ملازمه رو نفی می‌کنن خب حرف بدی نمی‌زنن، راست میگن، نه ملازمه وجود نداره. یعنی اگر کلام اخباری ناظر به نفی قاعده ملازمه است، میان خب ما هم همداستانیم با اونا، ملازمه قبول نداریم. حالا الان اجازه بدید کلام مرحوم نائینی و صاحب فصول هم میخوام تو این قضیه مطرح کنم. خب پس در ارتباط با حوزه دعویت عرض کردیم که معنا داره که شارع حکمی بکنه و دعویتش با دعویت عقل متفاوت باشه. اما آیه 100 در ارتباط با عقل نظری، یعنی درک مصلحت و مفسده، ایشون یه اشکال دیگه ای میکنن به قاعده ملازمه در حوزه عقل نظری، یعنی درک مصلحت و مفسده. عرض کردم مثل آیه خویی مرحوم نائینی، عده اشکالشون اینه که صغرا نداره، یعنی عقل بگه آقا این مصلحت تامه داره، این نوشیدنی مصلحت تامه داره و هیچ ضرر مزاحمی هم نداره، این صغرا نداره. آیه صدر یه اشکال دیگه میکنن به ملازمه در عقل نظری، ایشون میفهمن این مصالحی که عقل و عقلا درک میکنن مصالح فیما بین خودشونه، ولی مصالحی که شارع در نظر میگیره ممکنه اصلا متفاوت با مصالح عقلایی باشه. و این که ما بگیم شارع تابع مصالح عقلایی است، یعنی هرچی اونها در نظام زندگیشون فیما بین خودشون به عنوان مصلحت میشناسن، حتما شارع هم باید بگه نه همینم واجبه، این بحثیست که محل سخنه. مصالح شارع ممکنه با مصالح عقلا متفاوت باشه، شارع برای خودش یه ملاکات و مصالحی داره متفاوت با ملاکات و مصالح عقلایی. البته ما نمیگیم شارع برخلاف مصالح عقلایی حکم میکنه، همون بحثی که قبلا مطرح شد، مخالفت نمیکنه، اما اینکه حتما بر طبق مصالح عقلایی بیاد وجوب شرعی تشریع کنه، بعد بگه من تو رو مجازات میکنم که این مصالح عقلایی رو تو رعایت نکردی، این قابل اثبات نیست. حالا فرض کنین مخالفت شما کاری نداریم، در حوزه موافقت اینکه شارع خودش رو ملزم بدونه، یا عقل بگه شارع ملزم است که اگه مردم بین خودشون مصالحی دارن بیاد یه وجوبی تشریع کنه و بر اساس حکم تشریع شده حتما شارع بگه من مصوبت میدم، اگه نکردی مجازاتت میکنم، نه همچی الزامی نداره. برای شارع مهم اینه که مصالح خودشو حفظ کنه، و اینکه ضرورتا مصالح شارع عین مصالح عقلا باشه این معلوم نیست. مصالح شارع ممکنه مصالح خاصی باشه. البته نمیاد یک کاری بکنه که مصالح عقلایی رو به هم بریزه، ولی چه الزامی وجود داره که شارع به تبع عقل و عقلا بیاد نسبت به مصالح اونها حتما تشریع حکم بکنه؟ تشریع حکم کردن یعنی آثار یه حکم شرعی رو بر اون حکم تشریع شده باید مترتب کنه، مثل استحقاق مصوبت و استحقاق عقوبت. چون میگه ملزمی وجود نداره. عقل میگه شارع تو ملزمی که هرچی ما بین خودمون به عنوان مصلحت دیدیم تو هم ما رو ملزم به این قضیه بکنی؟ نه، ملزم به این قضیه نیست. من همه اینا رو دارم از خودم میگم دیگه، میخوام کلمه های صد رو توضیح بدم، اینا در عبارات های صد نیست، ایشون مختصر گفتن. مثلا فرض کنید که پزشکان ما میگن آقا این خوردنی واقعا ضرر داره، نباید بخورید، یا این مصلحت داره، حتما باید این کار رو انجام بدید. آقا ورزش روزانه 20 دقیقه حتما مصلحت داره. شارع هم بیاد بگه چون اونا گفتن حتما مصلحت داره پس ورزش روزی 20 دقیقه واجب شرعی، واجب شرعی هر کس روزی 20 دقیقه ورزش کرد خلاصه این چنین ثوابهایی بهش میدم، هر کس هم این کارو نکرد من میبرمش تو جهنم، تو چرا روزی 20 دقیقه ورزش نکردی؟ الزامی وجود داره از سوی عقل که شارع هم چی کاری بکنه؟ شاره نمیاد بگه که بله عقل و عقلا میگن روزی 20 دقیقه نرمش کردن مصلحت ملزمه داره و من حرام میکنم ورزش کردن 20 دقیقه. نه، خلاف مصلحت عقل و عقلا نمیگه. اما حکم شرعی که اون حکم شرعی مستتبع عقوبت و مجازات باشه، بعد فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم شاملش بشه. اونایی که مخالفت با امر خدا میکنن بترسون که به عذاب علیم مبتلا میشن. یه همچی چیزی هم لازمه که ما بگیم چون شما نرمش نکردی روزی 20 دقیقه باید بری تو جهنم بسوزی؟ شما میگه الزامی وجود نداره. کجا عقل میگه شارع باید تبعیت از این قصه و قضیه بکنه؟ چون نکنید وقتی شما اثبات و حکم شرعی کردید، عرض کردیم انجام ندادنش میشه معصیت شارع. معصیت شارع خب جرم بزرگیه دیگه. معصیت شارع موضوع استحقاق مجازاته، اونم خب مجازاتی که حد و وصفش خیلی عجیب و غریبه. بعد شارع بیاد بگه نه چون عقلا گفتن منم باید این کار رو انجام بدم، ایشون میفهمن نه همچین ملزمی وجود نداره. دیدید اشکال آیه صد دیگه متفاوته با اشکال آیه خویی و نائینی بود. و ایشون یه نکته ای رو گفت که در اون کلام نبود، در کلمه های خوبی نه. ایشون گفت چون مصالح شرعی با مصالح عقلی و عقلایی متفاوت است، شارع باید حفظ مصالح خودش رو بکنه. مثل هر نکنید هر مقامی و هر شأنی در حوزه کار خودش باید حفظ مصلحت بکنه. یه آموزگار در کلاس، یه کارفرما تو محیط کار، کارفرما در محیط کار او به دنبال حفظ و تأمین مصالح مجموعه خودشه، به سایر مصالح کاری نداره. شارع به عنوان قانونگذار و هدایتگر اون به دنبال حفظ مصالح خودشه. حالا اینکه ما به لحاظ جسمی سالم باشیم یا مریض باشیم این مستقیماً مال حوزه هدایت نیست، مستقیماً مال حوزه هدایت نیست. شارع به عنوان انما انت منذر ولکل قوم هاد، او در حوزه هدایت باید قوانینی رو تشریع کنه که این مصلحت رو تأمین کنه. حالا حوزه سلامتی چی؟ نه این که شارع میخواد ما مریض باشیم، ولی مستقیما مال حوزه هدایت نیست. حالا در حوزه سلامتی عقل و عقلا یه چیزی رو میگن، شارع موظف این کار رو بکنه؟ ایشون میگن دلیلی بر این تبعیت وجود داره. پس اگر ما صغرا هم پیدا کردیم در کبرا مناقشه کرده ایشون. یعنی اگر ما مصلحت تامه عقلی یا عقلایی فهمیدیم، خلاصه ایشون مناقشه در این قضیه کرده است. این حرفی است که آیه صد مطرح کرده. شارع رئیس عقلا، حالا این تسامح هم بپذیریم در کلام مرحوم اصفهانی، یعنی منظور خالق عقل است، بر فرضی که رئیس عقلا باشه، شأن شارع به عنوان رئیس عقلا مثل همه عقلا همینه، ولی شارع به ما هو و شارع یه چیز دیگه میگه. البته این در کلام مرحوم اصفهانی بود که آیا ما میتونیم بین شارعیت و مثلا عاقلیت تفکیک قائل بشیم یا نه. ولی شارع به عنوان رئیس عقلا به اندازه سایر عقلا حرف میزنه. مثلا سایر عقلا اگر شما به طور مثال نرمش نکردید، شما رو میگیرن 5 سال زندانتون بکنن، مثلا چرا نرمش رو ترک کردید؟ این کارو نمیکنن دیگه. توبیخ میکنن، سرزنش میکنن، توصیه میکنن. شارع به عنوان رئیس العقلا به اندازه عقلا حرف داره، نه به عنوان شارع. که بعد بیاد حکمی بگی که حکم اون تخلفش میشه معصیت. معصیت هم موضوع استحقاق عقوبت. مثال مال من بود ها، ربطی به شهید نداره. یعنی ما خواستیم مثال که دیگه مثال دیگه هر
جا که عقل و عقلا حکم الزامی داشته باشن، ممکنه شارع حکم الزامی نداشته باشه؟
نکنید حکم الزامی به این معنا که اگه نکردی معصیت منو کردی، استحقاق مجازات داری. بگم چرا؟ شما دیگه شما بحثو نمیبرید تو مباحث کلامی؟ نکنید عقل و عقلا میگن تو این کار رو باید بکنی. فرض کنید یه آقای بیماره، درسته؟ این بیمار دیابتیه، بهش میگن اگر تو این رژیم غذایی رو رعایت نکنی، پس فردا چشمت خون ریزی میکنه، پس در فردا کلیت از کار میفته، بعد از او پاد عفونت میکنه، همه این اتفاقات میفته. این الان مصلحت ملزمه داره که این اجتناب کنه از خوردن، از خوردن اون چیزی که برای ضرر داره، چون این ابتلاعات هست دیگه، اگه رعایت نکنه به همه این ضررها مصلحت ملزمه داره دیگه. به لحاظ عقل و عقلا مصلحت ملزمه داره. شما میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی چی؟ یعنی شارع هم باید بگه که این کار بر تو حرام است. پس منم میگم خوردن شیرینی بر این آقایی که خلاصه دیابت داره و دیابتش بالای حرامه، حرام شرعی است. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این آقا تمام ضررهای دیابت رو میکشه، علاوه بر او حرام شرعی هم انجام داده. تو دنیا که ضرر کشیده، تو آخرت هم به جهنم میسوزه. خوبه که بسوزه. این اجمالش. شارع به عنوان رئیس العقلا به عنوان خالق عقل، مثل همون عقلا یا آقای میگفت من دیابت دارم، آدم با شخصیتی هم بود، میگفت دیگه این دفعه که پیش دکتر رفتم با تحقیر و توهین با هم حرف زد. آدم با شخصیتی هم بود. چرا؟ که شما مگه عقلتون نمیرسه؟ میگفت دیگه با توهین حرف میزد که این دیابتت اینقدر خطرناکه، تو هم مراعات نمی کنی، ملاحظه نمی کنی. عقلا تا همین اندازه دیگه، توهین کنن، تحقیق کنن که انگیزه ایجاد بشه، اما میتونن یه آقا را حبس کنن، کتکش بزنن، شلاقش بزنن به خاطری که تو چرا رژیم غذایی رو رعایت نکردی. شارع در حوزه عقلایی به همون اندازه. ولی در حوزه هدایت چی؟ نه، حوزه هدایت کار ماست. مثلا اونجا ما یه مصالح دیگه ای داریم. ما به این اندازه ها به هر حال قصه تموم نمیشه. نکنید باز دوباره عرض کنم، مرحوم شهید میفرمایند چه ملزمی وجود داره به لحاظ عقل که شارع حتما در این موارد حکم کنه. اون ملزمش چیه؟ حفظ مساله خودش؟ مساله حوزه هدایت خودش، یعنی حوزه هدایت نه شخص خدا. نه، برای انسان هاست، ولی مصلحت اهمه. یعنی نکنید بین سلامت جسم و سلامت معنوی انسان ها اونقدر سلامت معنوی مهمه که سلامت جسم نسبت به سلامت معنوی گویا، حالا اینا همه فرضیه دیگه، گویا در نظر شارع از این اهمیت برخوردار نیست. او برای سلامت معنوی کلی برنامه داره، اما برای سلامت جسم چی؟ برنامه لازم نیست داشته باشه.
حالا اگر مسئله حد احمق
بکنید، ما میخوام نفی ملازمه، ما یعنی آیه صد میخواد نفی ملازمه کنه. نفی ملازمه یعنی تلازمی وجود نداره، گاهی ممکنه باشه ولی تلازم نیست. نکنید نفی ملازمه یعنی اگه این بود لزوماً اونم هست، میگه لزوماً نیست، صرفاً در مقام نفی ملازمه است. خب البته این برگشتش به چیه؟ برگشتش به اینه که ما اهداف شارع و شریعت رو ببینیم. اهداف شریعت فقط حوزه هدایت، اون خب یه بحثی است، ولی اگه اهداف شریعت عامه، نه یعنی مثلا مجموعه دین یا شریعت میخواد همه خیرها رو بر ما تقدیر بکنه، باز اون یه بحث دیگه ای میشه. یعنی من میخوام بگم این سابقه بر این، اون اهداف شریعت و دین باید تعریف بشه. مثلا فرض کنیم ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم الی النار، ولی یه چیزهایی در دنیا ضرورتا شما رو به بهشت نمیرسونه ولی زندگی دنیای شما رو راحت میکنه. خب اون باب مقدمه باز قصهش فرق میکنه. یعنی میگید نکنید باب مقدمه اینه که میگن روح سالم در بدن سالم است. خب بدن سالم داشته باشی تا به روح سالم برسی، ولی بدن سالم به خودی خود مقصود نیست. حالا یه آقایی رو پیدا کردیم بدن مریض داره ولی روح سالم داره، مثل حضرت ایوب. خب مریض شدن در ارتباط با اون مشکلی نداره، چون بدن مریض داره ولی روحش که مریض نیست دیگه، روحش سالمه. پس اینها به عنوان یه مقدمه فقط دیده میشه. مقدمه امر و نهی غیری داره، نه امر و نهی اصلی، درسته؟ خب بله، نگاه مقدمه باشه، نتیجه میشه همین کلام های صدر، میشه امر و نهی غیری نه امر و نهی نفسی. خب حکم غیری، حکم غیری کدوم حکم بود؟ استحقاق ثواب نداشت، استحقاق عقوبت نداشت، حکم غیری میکنه نه حکم نفسی میکنه. به خاطر این صرف مصالح و مفاسد داشتن، بله اگه این کارو نکنید شما تو دنیا مشکل دارید. مثلا عمر 90 ساله میتونستید داشته باشید، عمرتون کوتاه میشه، میشه چقدر؟ میشه مثلا 70 سال، 20 سال کمتر زندگی میکنه. خب به لحاظ عقلا مصلحت ملزمه است، آه عمرت کوتاه میشه، ولی به لحاظ شارع خب حالا 70 سال باشه مشکلی نداره. در بعضی از مواردش مثل این مریضی که گفتم که مصلحت ملزمه میبینن دیگه، یعنی وقتی یک آدم بیماری است که بعد سبب این اتفاق میفته میان مصلحت ملزمه. بسیار خوب دیگه، خیلی تو مثال با هم دیگه بحث نکن. مجازات الان میگه نکنید لغویت که فقط همون بود که گفتم، حوزه مجازات الان میخوام مطرح
کنم.
آره الان عقاب، الان این عقاب مرتبط به این بحثی کردم. یه عقل نظری بود، در عقل نظری آره کبروی بودن یعنی به حکم عقل ضرورتی نیست که هرچی عقلا و عقل گفتن شارع هم بر طبق او حکم بکنه، میشه کبروی. یعنی ممکنه عقل و عقلا ما بگن مصلحتان داره، من این مریض رو مثال زدم که هیچ عقل و عقلایی شک نمی کنه که این مصلحت تام داره، ولی ضرورتی داری که شارع واجب شرعی بکنه یا حرام شرعی بکنه یا ضرورت نداره؟ این بود محل سخنم. خب اما استحقاق مجازات، دقت کنید، من میخوام از همین عقل نظری آیه صدر وارد استحقاق مجازات بشم. ما یه سؤالی رو اول مطرح کنیم. چی میفهمید؟ مجازات که خیلی طول میکشه. سوالشو اجازه بدید تر کنم تا وقت شما تا فردا فکر کنید. سوال اول اینه که شارع میتونه حکمی داشته باشه و مجازات هم نداشته باشه؟ یا آقا این واجبه ولی مجازات نداره، یه حرام اما مجازات نداره. یعنی ما این مدل حکم شرعی میتونیم شناسایی کنیم که شارع حکم الزامی داشته باشه اما خودش بگه اینا مجازات نداره. پس ما یه سلسله از احکام داشته باشیم در اینی که واجب و حرامن اما عقوبت هم ندارن، مجازات هم ندارن. این ممکنه یا ممکن نیست؟ حالا این یه سوالش رو مطرح کردم، فکر کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. فکر کنید.
اجازه میدید؟ آقای ما اجازه ندیم شما چه کار میکنید؟ با در نویدید.